أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه عرایزم در خصوص اصول عقاید حقه و مروری که بر برخی از نکات مهم در هامش اصول عقاید حق داشتیم، یادآوری میکنم در برنامه قبل ما در خصوص صحابه و همسران پیامبر عرایزی رو تقدیم حضورتون کردیم. باید عزیزان عنایت بفرمایید، صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چونها که در جنگ های بدر و احد و احزاب و حنین شربت شهادت نوشیدن و چه اونها که بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حفظ و پیشبرد آرمانهای اون حضرت کوشیدن، همگی مورد احترام مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هستند. در این حال باید توجه داشت که در میان اصحاب اون حضرت منافقینی حضور داشتند که قرآن به وجود اونها در کنار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در میان صحابه تصریح کرده است. بنابراین صرف دیدار با پیغمبر و مصاحبت با اون حضرت مایه عدالت جاویدان افراد و مسئولیت همیشگی و مطلق اونها از خطا و گناه نمیشه. به علاوه عزیزان، صحابه و تابعین از این نظر یکسان هستند و همسران پیغمبر هم از این قاعده مستثنا نیستند. بنابراین مخصوصا در نقل روایات از صحابه و همسران پیغمبر و عمل به محتوای روایات اونها از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، باید کارنامه زندگی اونها رو در طول زندگی باز کرد و دقیقاً مورد بررسی و واکاوی قرار داد و میزان درستی یا نادرستی گفتار و کردار اونها رو معلوم کرد. حد وثاقت اونها رو باید تعیین کرد تا سرچشمه زلال آموزه های دین به تحریف ها و هوا و هوس ها و سفسطه ها و مقنطه ها و خودکامگی های برخی از انسان های آلوده نشه و زمینه رو برای گمراهی انسان‌ها فراهم نکنه. احادیثی که راویان ثقه و عادل از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، همگی مورد پذیرش علمای مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله هستند و پایه فقه و اجتهاد در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله استوار است. اجماع اون هنگام که کاشف از رأی معصوم و حجت خدا باشد در مکتب اهل بیت قابل اسناده. لذا اگر ما اجماعی داشته باشیم که کاشف از رأی معصوم و حجت خدا نباشد، قابل اسناد نیست. اما در خصوص عقل عزیزان در مقام امتثال قرار دارد، نه در مقام وضع حکم. اساساً عقل قابلیت و لیاقت وضع حکم رو نداره. چرا؟ چون اگر از لیاقت و کفایت لازم برای وضع حکم برخوردار بود، ما اساساً نیازی به وحی الهی و ارسال رسول و انزال کتب از جانب خداوند حکیم نداشتیم. چون عقل ما به کار ما میرسید و ما میدونستیم چه مسیری رو باید طی کنیم. اینکه ملاحظه میفرمایید خداوند سبحان به پیامبرانش وحی میکنه و اقدام به ارسال رسول و انزال کتب میکند، به خاطر اینه که هدایت عقلانی ما برای رسوندن ما به سرمنزل مقصود و سعادت جاویدان کافی نیست. ما نیاز به هدایت وحیانی هم داریم. بنابراین با توجه به قصور عقل و گستره جهل و خطای بشر، حکم عقل نه از راه قیاس، نه از راه استحسان و نه از راه مصالح مرسله به شیوه های متداول بین پیروان ابوبکر و عمر و تابعین اونها و اهل سیاست در زمان ما از شیعه اساساً پذیرفته نیست، بلکه با تنقیح منات و رعایت شرایط مربوط به اون فی الجمله و اضطراراً در تطبیق موضوع جدید با حکم شرعی معتبر هست. لذا ما نباید عزیزان عقل رو جزء منابع فقهی معرفی بکنیم یا اجماع رو همتراز قرآن و سنت مطرح بکنیم. اصلا اجماع به معنی اجماع آراء علما و فقها در خصوص یک موضوع یا در خصوص یک حکم یا عقل بشر همتراز قرآن، کتاب خدا و سنت قطعی پیامبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله نیست. بنابراین این یک سفسطه یا یک خطایی است که پاره‌ای از افراد مطرح می‌کنند. منابع فقهی عبارتند از قرآن و سنت و اجماع و عقل. نه، اجماع و عقل همتراز قرآن و سنت نیستند که شما از اونها به منبع فقهی یاد می‌کنید. اجماع زمانی حجیت دارد که کاشف از رأی معصوم باشد و عقل هم در مقام امتثال است، نه در مقام وضع حکم. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه بکنن، احادیث و روایاتی که از ائمه هدا علیهم صلوات الله به دست ما رسیده است همگی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم منتهی به کانون وحی می شود. رسول خدا وقتی سخن میگن، قرآن مهر تأیید بر سخن ایشون زده است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اطیع الله و اطیع الرسول. ائمه هدا علیهم صلوات الله هم عزیزان وقتی سخن میگن از خودشون سخنی نمیگن. هر آنچه میگویند منتهی به سخنان رسول خدا میشود. همون بزرگواری که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد المدینه والحکمه فلیاتها من بابها. بنابراین ائمه هدا علیهم صلوات الله در واقع روایاتی که نقل کرده اند بی واسطه یا به واسطه پدران بزرگوارشون از پیغمبر خدا شنیدن یا اینکه اون رو از کتاب مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکنن یا اینکه به حکم محدث بودن این علوم بر اون بزرگواران القا شده است و در نهایت منبعی الهی و وحیانی داره. احادیث رسول گرامی و اهل بیت طاهرین اون حضرت سلام الله علیهم اجمعین به وسیله علمای شیعه در کتاب‌های معروف حدیث گردآوری شده است و کتب اربعه کافی، فقیه، تهذیب و استبصار از مهمترین مصادر اجتهاد در بین پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هستند. به خصوص از این کافی از حرمت و قداست ویژه‌ای برخوردار. در فقه شیعه عزیزان باب اجتهاد از همون روزهای اول به روی همه مردم به خصوص افراد مستعد باز بوده است و هیچگاه بسته نشده است. هیچ کس حق ندارد مردم را از تفقه در دین و دستیابی به درجه اجتهاد منع بکند. همچنین اجتهاد ما اجتهاد مطلق است، نه اجتهاد در چارچوب اشخاص یا مشرب و مذهبی معین مثل اهل بدعت از بکریه و عمریه که میگن آقا اجتهاد اگه خواستی بکنی در این چارچوب، ببین شافعی چه گفته، حنبل چه گفته است، در این چارچوب اجتهاد بکن، فراتر از اون مجاز به اجتهاد نیست. یا مشرب و مذهب خاصی رو مطرح میکنن، برای افکار و اندیشه انسانها چارچوب قرار میدهن و باب اجتهاد رو به نوعی سد میکنن. مبنای اجتهاد در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله کتاب خدا و سنت رسول خدا و ائمه هدا علیهم صلوات الله است و همونطور که خدمت شما عزیزان عرض شد، اجماع و عقل همتراز کتاب و سنت نیستند تا اونها رو در کنار هم از مبانی اجتهاد بشماریم. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه کنن اینه که قول صحابی در صورتی که کاشف از سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه حجته، ولی هرگاه برداشت خودش رو از قرآن و سنت نقل بکنه فاقد هر گونه اعتبار است. بله، یه صحابی یه سخنی گفته است، یه وقت عین اونچه که پیغمبر خدا بیان داشتن رو بیان می‌کند، البته این سخن حجت است و ولی گاهی برداشت خودش رو از قرآن یا برداشت خودش رو از کلام پیغمبر نقل میکنه، اینجا سخن او فاقد هر گونه اعتبار است. نکته بعدی این که عزیزان بر هر مسلمانی لازمه که نسبت به اصول عقاید حق یقین حاصل کنه به طوری که دیگه احتمال خلاف نده. ولی در فروع دین برای این که برای او محرز بشود که به وظیفه الهی خودش عمل کرده است، میتواند راه اجتهاد رو بپیماید یا به احتیاط عمل کند یا از فتوای مرجع تقلید جامعه شرایطی پیروی کند که از قول او برای او وثوق حاصل می شود. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که پاره از احکام فقهی ما مورد انتقاد و در واقع تهاجم برخی از مخالفین هست که باید در خصوص اونها هم من عرایض رو خدمتتون بگم و حائز اهمیت. پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله در موقع وضو گرفتن دست‌های خودشون رو از بالا تا سر انگشتان میشویند، به این صورت، نه برعکس از پایین بشورن برن به طرف بالا. همچنین پاهاشون رو در وضو مسح میکنند، نه اینکه بشوین. و مدرک اونها در این عمل آیه قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم است. این قرآنی که برای ما گفته است در موقع وضو گرفتن دستها رو از بالا تا سر انگشتان بشویید، نه برعکس، و پاها رو در وضو مسح کنید، نه اینکه بشویید. البته بحث فقهی مفصلی رو میطلبه، فقط اشارتاً بدانید عزیزان اونچه که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام انجام میدهند برآمده از آیات قرآن و سنت نبوی است. نکته بعدی عزیزان، پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام معتقدند که در حال سجده باید بر زمین طبیعی یا چیزی که از اون میروید سجده کرد. به گواه تاریخ سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در مقام شهود و در حال حیاتشون همین بوده است، ولی بعدها با بدعت گذاران از این سنت فاصله گرفته شده است و این سنت از بین رفته و سجده بر فرش و لباس و همه این امور جای اون رو گرفته است. بنابراین ما اعتقاد داریم سجده باید بر زمین طبیعی یا چیزی که از اون زمین می روید در واقع اتفاق بیفته، و به همین لحاظ عزیزان ما مقداری از خاک رو که همون زمین هست برمی‌داریم و در نماز استفاده می‌کنیم. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه کنن اینه که ما گاهی بین نماز ظهر و عصر رو جمع می‌کنیم، گاهی تفریق می‌کنیم. تجمیع و تفریق بین نمازهای ظهر و عصر یکی از مسائل مهمی است که پاره از افراد در خصوص فروع بر ما ایراد می‌گیرن. تفریق بین نمازهای ظهر و عصر و همچنین بین نماز مغرب و عشا مستحب. شما نماز ظهرتون رو جدای از نماز عصر بخونید، نماز مغرب رو جدای از نماز عشا بخونید، هر کدوم رو در نوبت و وقت خودش به جا بیارید، این مستحبه. و در این حال میتونید اونها رو با هم دیگه هم بخونید. آقا نماز ظهر و عصر رو با هم بخونید، نماز مغرب و عشا رو با هم بخونید. همچنان که همه مسلمان ها در عرفه و مزدلفه بین نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو جمع میکنن و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم کرارن بدون کوچکترین عذری دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا رو با هم خوانده اند، خب دلیل این هم این بوده که دست امت در جمع بین نماز باز باشه. البته اولا و مستحب این هست که نماز ظهر ظهر، نماز عصر عصر خوانده شود، نماز مغرب مغرب و نماز عشا در وقت خودش و در وقت فضیلتش خونده بشه، ولی جمع هم مانعی ندارد و این برآمده از سنت رسول خداست. نکته بعدی عزیزان، موضوع ازدواج موقت است. ازدواج موقت زنا نیست، نوعی از ازدواج مشروع است. قرآن بر مشروع بودن ازدواج موقت یا متعه گواهی داده است و پیامبر و صحابه اون حضرت هم به این اصل قرآنی عمل کرده اند و این حکم الهی هرگز نسخ نشده است. البته بدعت گذاری در دین خدا بدعت نهاده و از این عمل منع کرده است، در حالی که جایگاه یک چنین نسخ و منع این رو نداشته است. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که در حال نماز ما نباید دست ها رو روی همدیگر بگذاریم و نماز به صورت دست بسته یعنی تکتف بدعت و حرام. در روایت یک نفر صحابی به نام ابو حمید ساعدی که کیفیت نماز پیغمبر خدا رو به تفصیل نقل کرده است، چنین کیفیتی دیده نمی شود و این امر نشون میده که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین عملی انجام نمی گرفته است و تکتف از بدعت ها و محدثات پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. بنابراین عزیزان اگر کسی با دست بسته نماز بخونه، نماز او از نظر مکتب اهل بیت عصمت و طهارت برخلاف سنت رسول خدا و باطل است. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه بکنن نوافل شبهای ماه رمضان است. نوافل شبهای ماه رمضان مستحب، ولی گذاردن یک چنین نافله هایی به صورت جماعت بدعت. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیایم یه نماز تراویح را بیندازیم، افراد میخوان نماز مستحبی بخوانن، نماز مستحبی رو به جماعت بخونن. خب این بدعت و حرامه، نه آیه‌ای بر اون دلالت میکند نه در سنت نبوی وجود داشته است و اجتهاد به رأی دیگران به این عمل مشروعیت نمیبخشد. اعتقاد ما اینه این استحسان ها، این قیاس ها، این مساله مرسلهی که مبنای اجتهاد به رأی برخی از عمریه و بکریه هست به این عمل مشروعیت نمی بخشه. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه بکنن بر هر مسلمانی لازمه که به حکم آیه خمس آیه 41 سوره انفال یک پنجم درآمد خودش رو که بهش میگن خمس در مصرف خاصی که در کتاب و سنت وارد شده است هزینه بکن. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه بکنن و این هم نکته بسیار مهم نیست، اعتقاد به وحدت مسلمین و تلاش برای گردآوری اونها حول محور حق است. اینکه ما اعتقاد به وحدت مسلمین داشته باشیم و برای گردآوری مسلمان ها حول محور حق تلاش بکنیم این امری ممدوحه، اما پیش از اون باید مفهوم وحدت و راه دستیابی به اون رو کاملا روشن بکنیم. وحدت بر مبنای باطل و حول محور باطل قابل تحقق نیست. باید مفهوم وحدت مشخص بشه. آیا منظور از وحدت حسن معاشرت است؟ منظور از وحدت، وحدت در مقابل دشمنان مشترک است؟ وحدت سیاسی در مقابل دشمنان مشترک است؟ آیا منظور از وحدت اینه که اهل حق از مواضع حق به خودشون تنازل بکنن و به باطل بگرون و اهل باطل بر باطل خودشون ثابت قدم بمانن؟ منظور از وحدت چیه؟ و بعد که مفهوم وحدت مشخص شد، راه دستیابی به این وحدت به طور کامل باید روشن بشه. بله، وحدت در معاشرت، وحدت در حوزه سیاست در مقابل دشمنان مشترک باید تعریف بشه، یا ما چجوری به این وحدت میتونیم دست پیدا بکنیم. و وحدت در حوزه عقاید حق بحثی است که باید راهش هوار بشه. آقا باید زمینه برای گفتگو، استدلال فراهم بشود و علما و دانشوران بنشینند با هم دیگه بحث کنند و همه بر حق اتفاق نظر داشته باشند. به این معنا که عزیزان باید تلاش دو جانبه بین فریقان انجام بشه، نه اینکه یک جانبه اهل حق از مواضع حق خودشون به تدریج تنازل کنن تا کار به جایی برسد که اهل حق بشون اهل باطل. وحدت در معاشرت اجتماعی، وحدت سیاسی در برابر دشمنان مشترک، وحدت در عقیده حق، هر کدوم مفهوم خاص خودشون رو دارن و روش دستیابی به اونها هم مشخصه. اما اگر تلاش ها یک جانبه و با تنازل از مواضع حق و به قیمت مشتبه شدن حقایق بر عامه مردم و متزلزل ساختن اهل ایمان یا گمراهی انسانها یا تثبیت گمراهان بر گمراهیشون باشه به هیچ وجه مطلوب که نیست بلکه ممنوع هم هست. به علاوه عزیزان، از آیه شریفه لا یزالون مختلفین حتی حین در قرآن کریم میتونیم وضع مسلمانها رو تا ظهور امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا گمان زنی و پیشبینی بکنیم. اختلاف میان مسلمانها در برخی از فروع مانع از اتحاد و همبستگی اونها بر ضد دشمنان مشترک نیست و نباید هم باشه و میتونیم با حرکتی دو جانبه با برگزاری کنگره‌های علمی و مذاکرات تحقیقی تدریجا به رفع این اختلافات اقدام بکنیم. بی تردید در این رابطه باید مصلحت کلی امت اسلامی رو در مقابل دشمنان مشترک در نظر گرفت و از فراهم کردن زمینه برای بهره برداری کفار و مشرکین و منافقین از اختلاف و رویارویی طرفداران مذاهب مختلف دوری کرد. نباید کاری کرد که موجب بروز شکاف در صفوف مسلمان‌ها بشه که نتیجه جز ضعف مسلمان‌ها نخواهد داشت، ولی از سوی دیگر نباید حفظ وحدت و هماهنگی مسلمان‌ها یا دستیابی به وحدت و هماهنگی مانع از تحقیق و تلاش در راه شناختن مذهب حق و ایجاد جو سالم برای بررسی مسائل دینی بشه، مسائلی که حل صحیح اونها تأثیر بسزایی در سرنوشت مسلمانها و سعادت دنیا و آخرت همه انسانها دارد. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم و شما را به پروردگار منان می سپارم. موفق باشید.